بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا را شاکریم که به حمد الله رب العالمین توفیقی داد تا در محضر اوصاف شریفان و بزرگان و انشاءالله متخلقان و دارای مکارم اخلاق انشاءالله باشیم. در آغاز سخن ایشون اولین برهان رو بر نیاز انسان به اخلاق و تخلق و سیر و سلوک بیان کردن که انسان ناقصه، چون که ناقصه محتاج به کمال داره و نیاز به کامل شدن داره و در حال استکماله، با همین تعبیر در حال استکماله، و آنی که در حال استکمال باشد در حال طلبه و طلب حرکت محتاج به طلبه، طلب هم طلب کماله و همین طلب کمال رو که اسمش رو میذاریم حرکت، معنی سلوک. از چقدر تعبیر زیبایی و تعریف زیبایی برای سیر و سلوک. و ایشون فرمودن که برای این حرکت که سیر و سلوک باشه ایشون 6 چیز رو لازم می دانن. ببینید آقایان عرفا و اهل تحقیق در این که انسان باید از کجا شروع بکنه و از چی شروع بکنه یک اختلاف دریافتی دارن. هر کس به دریافت خودش نقطه آغاز رو یه چیزی میدونه و منافاتی هم نداره. مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه ایشون 6 مرحله و 6 چیز رو لازم حال سالک میدونن و در هر بابی هم چند مطلب رو جز لازم میدونن و به عبارت بهتر مرحله ایست، هر مرحله ایست که دارای مراحله، چون همش مقوله به تشکیکه. حالا پس بنابراین سلوک یعنی این که، و سالک یعنی کسی که راغب کماله، رغبت کمال داره، شائق کمال هست و انشاءالله هزارون انشاءالله برسد به جایی که عاشق کمال باشه، یعنی محبت شریف. اگر اینجوری باشد دیگه با سلوکش میشه یکی که انشاءالله در آینده توضیح خواهیم داد. سالک در مرحله اول شاید با سلوکش و مسلوک و الیهش و اینها متعدده، اما در پایان راه میرسد که همش یکی هست، چون تا دو نبیند نمیتواند حرکت بکنند. اول باید ناقص و کامل ببینه، بعد از این که ناقص و کامل دید، خود را ناقص و او را کامل، حرکت را آغاز بکند تا به جایی برسد که دیگه جز یه چیز بیشتر نیست. حالا ایشون اول باب رو اینطوری بیان می‌فرمایند: اول بدایت حرکت و اون چه از او چاره نباشد تا حرکت میسر گردد، که آن به منزله زاد و راهله است در حرکت زاده. چقدر تعبیر زیبایی. ما گویا دو تا حرکت داریم، یه حرکت باطنی داریم، یه حرکت ظاهری داریم. من در رساله هایی که دارم و نوشتم تعبیر به سفر کردم، دو تا سفر داریم. تعبیر با اجازه ایشون، ما حرکت ایشون رو تبدیل کنیم به سفر. ما یک سفر جسمانی داریم، یه سفر الهی و معنی داریم. در سفر جسمانی انسان زاد و راهل لازم داره، ساک سفر لازم داره، توشه سفر لازم داره. در سفر معنوی هم انسان نیاز به زاد و راهله هست، چون دو تا حرکت و هر یکی از اینها بر اساسه. چون میبینید در سفر هم، در سفر جسمانی هم آدم از یک مکانی شروع میکنه به مکانی برسه. از قم میخواد بره تهران، از قم میخواد بره مشهد یا عکسش. هر حرکتی نیاز به چه داره؟ به نیاز مقصد و مقصود و خود حرکت. این خود حرکت، حرکت ظاهری است. این نیاز به یک، بفرمایید، باطن هم داره. پس ایشون در اینجا گویا اشاره فرمودن به این که حرکت و سفر دو قسمه، حرکت ظاهری مثل این حرکت‌ها و سفرهای ظاهری و حرکت‌های باطنی. ما اگر قرار باشه آیه قرآن رو استناد قرار بدیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این دیگه بهترین آیه سیر و سلوکه که انسان اون هم با کد، با زحمت، خیلی با زحمت، خیلی با زحمت، اما آدم وارد بشه این زحمت رحمت میشود، این زحمت رحمت میشه. خب پس بنابراین باب اول در بدایت حرکت که متحرک و سالک بی نیاز ازش نیست و باید اونو داشته باشه و اون زاد و راهله. حالا تا ببینیم که زاد و راهلش چیه، چون در هر بابی شش مرحله رو مطرح میکنن، شش چیز رو مطرح. این باب اول. باب دوم ازاله عوائق. خب ازاله یعنی برطرف کردن، عوائق جمع عایقه یعنی مانع، ازاله بکند، برطرف بکند مانع ها را و قطع بکنه موانع را که او را از حرکت و سلوک باز دارن. هیچ حرکتی بیمانع نیست، هیچ حرکتی بیمانع نیست. انسان انسانی است که موانع حرکت رو بشناسد، موانع حرکت رو بشناسه. اگر موانع رو شناخت دنبال دفع و رفعشه، با تفاوت بین دفع و رفع دیگه عنایت داریم. یه وقت اصلا نمیگذارد مانعی بیاید، یه وقت اگر مانعی آمد مانع رو برمیداره. پس بنابراین باب دوم هم در ازاله عواقع و قطع موانعه، این هم باب دوم. باب سوم حرکتی که به واسطه آن از مبدأ به مقصد رسند، بله رسنده، و آن سیر و سلوک باشد و احوال سالک در اون حال. بله پس سوم در حرکتی است که به واسطه آن از مبدأ به مقصد میرسه، یا به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید مبدأی است، مقصدی است، سلوکی است و از اینجا داره میرسد به اون هدف. همون مثال جسمانی که زدیم، از قم میرود به مشهد، یکی مبدا است، یکی مقصد است، و الان خودش دارد میرود. پس بنابراین به عبارت بهتر نیاز به چه دارد؟ نیاز به اون چیزهایی دارد که باید حرکت بکنه. خیلی جالب تعبیر ایشون، حرکتی که به واسطه آن از مبدا به مقصد رسنده و آن و رسد، رسند از آن به مبدا و مقصد رسند و آن سیر و سلوک باشد و احوال سالک در آن حال. احوال سالک در آن که حالهای مختلفی داره. خب به عبارت بهتر اینطوری بگی، ما الان وقتی که از اینجا میریم تا اونجا قدم‌های مختلفی داریم، قدم‌های مختلفی داریم. ما یه حرکت توسطی داریم، یه حرکت قطعی داریم، یه حرکتی داریم من المبدا الی المقصد، یه حرکتی داریم که مجموعه حرکات اقدام. اقدام مثلا ما در یک فرازی از الهی ناممون گفتیم هیچ موقع اقلام بدون اقدام نمی شود. اینی هم که میگن الجنت و تحت اقدام الامهات. حالا این امهات کدوم امهات باید بحث بشه؟ اونی که مرجعشه، هر کسی هم یک مرجع داره، هر کسی یک مرجع رو داره، انشاءالله در آینده خواهیم رسید. خب اینم سوم. چهارم حالهایی است که در اثنای سیر و سلوک از مبدأ حرکت تا وصول به مقصد بر او گذره. خب بعد از این مرحله سوم که حرکت به واسطه از مبدأ تا مقصد بود، که حرکت قطعیه و حرکت توسطی رو به وجود می آورد، حالهایی است که در اثنای سیر و سلوک از مبدأ حرکت تا وصول به مقصد بر او گذرد. لذا اینجا سالکی که وارد راه میشه، گاهی وقتا درس یکی، کتاب یکی، شاگرد یکی یا چند تا، اما سیر و سلوک متعدد، سیر و سلوک متعدد. درس اوصاف الاشرافه، روش شریفان و روش سالکانه، استاد هم یکیست، القا هم یکیست، اما در عین حال متعدده. چرا؟ چون هر سالکی خاصه به خودشه، شخصیت داره، نفس داره، ذات داره. چون ذات و نفس دارد دیگه خاصه به خودشه. هیچ پس بنابراین میتونیم این حرف رو بزنیم که آنی که در اثنای سیر و سلوک از مبدأ تا مقصد برش میگذرد که بهش میگیم به عبارت بهتر حال، اوصاف حال، حالش مختص به خودشه. لذا احسن الحالش هم هر کس مختص به خودشه. احسن الحال هر کسی یه جوری، یکی رو باید بگیم گناه نکن، یکی رو باید بگیم که نه ترک اولا نکن. آره. و اینجاست که بحث حسنات و سیئات ابرار و مقربین مطرح می شود. خب این هم مرحله چندم شد، مرحله چهارم که حالهای مختلف درش میگذره و حالهاش هم متعدده. مرحله پنجم حالهایی است که بعد از سلوک اهل وصول را سانح شود. به به به، چقدر تعبیر زیبایی. حالهایی که بعد از این که سلوک اهل وصول را سانح شود، طور مسیر داره میره، حالا رسیده به مقصد، به مقصد که رسید یه حال ویژه داره، سانح میشه. سانح دیگه این تعبیر سانحه، یعنی که میگیم سانحه، سانحه هر واقعه نیست، واقعی است که همراه چیز جدید بیاره. اینی که میگن سوانه هم به همین جهته، چیز جدید آورده. حالا رسید به یک مقاماتی از حرکتش که خودش یک خاصیت داره، یک خصوصیت داره. این مرحله پنجمه. جالب اینجاست که در همه این مراحل مرحوم خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه شش مرحله به شش مرحله رفتن. یعنی این پنج باب، پنج شش تا، پنج شش تا میشه چند تا؟ سی تا. انشاءالله تبارک و تعالی یه موقعی آره سیمرغ، سیمرغ جناب عطار نیشابوری، سیمرغ، سیمرغ که می شود یک مرغ، آره می شود سیمرغ، سیمرغ، سی با مرغ یعنی سیتا میشه سیمرغ، میشه یه دونه مرغ بزرگ، میشه یه تقریبا. حالا انشاءالله اینا رو بعدن توضیح خواهیم داد و میرسیم. اینجاست که ایشون گویا، من عرضم اینه، ایشون گویا نظرشون اینه که سیر و سلوک مراحل سیگانه داره، مراحل سیگانه داره. آفرین بر مرحوم خواجه رضوان الله تعالی روح شاه. اجازه بفرمایید من این جمله رو هم اضافه بکنم که نکته بسیار مهمی است. گویا سیر و سلوک ایشون تنظیم شده بر اساس سوره مبارکه و فجر، سوره مبارکه و فجر. خیلی قابل تأمل این سوره مبارکه و فجر رو توضیح بدیم. با قسم شروع میشه، با خطاب پایان میپذیره، با جنتی خطاب پایان میپذیره، خیلی عجیبه. با فجر شروع میشود، با فتح لیفی عبادی و ادخلی جنتی، اون هم با یا ایتو هن نفس مطمئن. چند آیه داره؟ 30 آیه داره. میشه این حرف رو زد برای میشه در اینجاست که خیلی چیز مهمی، خیلی باید مراقب باشیم. پس بنابراین اهل وصول را یه سانحه میاد، گفت خوشون جذبه که ناگاه رسه، خوشون جذبه که ناگاه رسه. این جذبه ای که ناگاه میرسه همه چیزا برش هست، خیلی کنه، خیلی چیزه. حالا ببینید، و ما نظرمون اینه که در سیر و سلوک سالکان همونطور که الان هر لحظه باید استرابهایی استراب، هم استراب هم استراب حاصل بشه تا به انسان به امه یجیب المستر ازاده آقا یک شکستو برسد، تا برسد به بزرگترین سانحهی که سانحه ظهوره. ما نظرمون اینه، همه سوانه به یه سانحه ختم میشه، همه سالکان با سالک حقیقی در حرکتن تا یه تجلی حاصل بشه و عجل ولی یکل فرج بشه. تازه فرج برای ما خودمون باید اول حاصل بشه تا بعد برای ولی حاصل بشه. تا خودمون فرج نداشته باید نیم هر لحظه هم فرج. هر لحظه انسان و عالم و آدم و بنی آدم در حال انفجار. خدا کنه این انفجار انفجار نوری باشه ول فجر باشه، ول فجر از فجر باشه، نه ول فجر از فجور باشه که اون دیگه خدایی نخواسته مال فاجر و فاسقه. خب این هم باب چندم شد؟ باب پنجم. میرسه به باب ششم. باب ششم نهایت حرکته و عدم، بله، و عدم او و انقطاع سلوک. خیلی عجیبه، جایی میرسه که دیگه به هیچ نیم سلوکش تمام میشود، فانی فلاح میشود. اما این فانی فوت نشد، فائت نشد، این فانی چه شد؟ باقی شد و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام میشه. اینجا میرسه به نهایت حرکت و عدم انقطاع او و سلوک انقطاعش دیگه، و عدم او و انقطاع سلوکش که آن را در این موضع فنای در توحید خانه، فانی در توحید میشه، فانی در یکی میشه. اون که فانی در یکی میشه باقی است چون غیر از چیزی. پس ببینید چقدر زیباست. از صفر شروع کرد به صد رسید، صد رو هم رد کرد به یک رسید. با تعبیر مدین تشبیه مدین تشبیهی باز عرض کنم، دیدید گفتن هزار و یک شهر، هزار و یک شهر نه استعاره است، هزار و یک شب یه چیزی دیگر. شب عارف هر شبش لیلت القدره تا میرسد به یک شبی که اون دیگه روزه و اون فنای در توحیده. و هر یک از این معانی مشتمل بود بر چند امر. هر یک از این ابواب دیگه، بابهای ششگانه، هر یکی چند امر داره الا نهایت حرکت، یعنی باب ششم که در آن تعدد نبوده، نبود تعدد، نبود نداشته تعدد نباشه. چرا؟ چون یکی میشه دیگه. پس باب ششم که باب فنای فلاحه دیگه یکی بیشتر نی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، شهد الله انه لا اله الا هو. حالا دیگه به این آیات توحید رو انشالله فهرستوار نگاه کنید و بیارید که بعد ببینید چه خبره در این آیات توحیدی. خب وقت این شد که دیگه و ما این شش معنا را در شش باب ایراد کنیم، هر بابی مشتمل بر شش فصل الا باب آخر که قابل تکثیر نبود. و بباید دانست همچنان که در حرکت حصول هر جزئی مسبوق باشد به جزئی دیگر و مستعقب باشد جزئی دیگر را الا جزئی آخر. خب اونجا میدونی دیگه حرکت، حرکت چه دارد؟ سابق و لاحق دارد. ما هر لحظه در حال توسطیم، عالم کهنه کتابیست که اول آخرش افتاده هست. این حرکت اول و آخرش افتاده است، نه اینی که بی اول و آخر باشد. خوش به حال کسی که با هنر هنرمندی سیر و سلوکش اول و آخرش رو دریابد. وقتی که چنین شد، حصول هر جزئی مسبوق باشد به جزئی دیگر و مستعقب جزئی دیگر الا جزء آخر، و هر حالی از این احوال واسطه باشد میان فقدانی سابق و مقارنتی لاهه. فقدان است و وجدان است. ما تعبیر میکنیم به فقدان و وجدان، یکی رو رها میکنه یکی رو میگیره. این فقدان و وجدان از همدیگه هم جدا نیست. و مقارنتی لاهه تا در حال فقدان سابق آن حال مطلوب باشد و در حال مقارنت لاهه محروب و عن شود. خب قطعا میدونید حرکت دیگه، حرکت یک وقتی که از یکی منصرف میشه به دیگری چی میشه؟ متوجه میشه. لذا همیشه انصرف الی و انصرف عنه. انصرف به دو حرف متعدی میشه، یه وقت الیه به معنی توجهه، انصرف الیه متوجه کرد، یک وقت بفرمایید انصرف عنه یعنی ازش دور شد و منصرف شد، متوجه شد. این کدوم مطلبه؟ اگر در بیان حدیث عقل بودید و در شرع احادیثمون بودیم، گفتیم اون اقبال و ادبار عقله که حرکت رو اداره میکنه. خب وقتی که چنین شد، پس هر حصول هر حال به قیاس و اونچه پیش از آن باشد کمال بود، و مقام در آن حال در وقتی که توجه به جایی بعد از آن مطلوب باشد نقصان. پس بنابراین یکی چه هست؟ کمال است، یکی نقصان است. نسبت به جلو که نگاه میکند، خب ببینه چیزی نداره، ناقصه. نسبت به پشت سر که نگاه میکند، ببینه چیزی هست. حالا انشاءالله یه بحث در آینده خواهیم داشت. ناقصه در اصطلاح آقایان که ناقص خودش یه جهتی واجد است، منتها به لحاظ آینده ناقصه. کما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من استوى یوما فهو مطبوع. اینجاست که دیگه نباید دو روزش مساوی باشد. و گفتن و به موجب این گفتن دیگه حسنات الابرار سیئات المقربین. اونی که حسناتی پیش ابراره به فرمود سیئات پیش مقربینه. از سابقون اولئک المقربون. و مقرب جز ولی کسی دیگری نیست، و مقربین جز اولیا کسی نمیتونن باشن. و تازه حالا انشالله برسیم کلمه سابق اینها در مسابقات اون اصلیه که جلوداره. هر اسبی رو عرب یک نامی داره، یاد نصاب و سریان بخیر. و این معنا در فصول این مختصر روشن گردد. چون این مقدمه روشن شد، شروع در ابواب و فصول این مختصر کرده آید به توفیق الله و اونهی که دیگه بله باب اول و اینها بله. پس بنابراین باید بکشیم که من ساوای و ما نباشیم، و این معنی حرکته. انشاءالله حرکتمون رو دریابیم و هر لحظه در حال کمال باشیم به برکت صاحب کمال حقیقی حضرت حق، و انشاءالله به عنایت کامل دیگر حضرت ولی الله العظم غفر الله لنا و لکم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب انعمت بنا.